بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جاء الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در برخی از آیات به خصوصیات انسان به ما و انسان اشاره میکنه. میفرماید خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. درست این خطاب در واقع در این مورد تطبیق شده بر منکران، ولیکن اصل قاعده خلق الانسان من عجل مربوط به خصوص منکران نیست. طبیعت انسان، اون طبیعت مادی انسان، اون نفس انسان در اون بعدی که به طبیعتش مربوط میشه نه به فطرتش، عجوله. اینجا در خطاب به کفار خداوند تبارک و تعالی میفرماید سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، من به زودی به شما نشون میدم آیات خودم رو، عجله نکنید. اما این قاعده، قاعده عمومی است، برای همه هست که طبیعتشون یک طبیعت عجوله. و این عجله که در برخی تعبیرات وارد شده العجلت من الشیطان، همون عاملی است که بسیاری از موارد انسان را از رسیدن به نتیجه در واقع محروم میکنه تو امور مختلف. مثلا در مسائل علمی بسیاری از ماها اگر به نتیجه نمیرسیم به این دلیله که عجولیم، خیلی میخوایم سریع به نتیجه برسیم، هرگز نمیرسیم. تو مسائل اخلاقی و معنوی عجولیم، فکر میکنیم یه شب نماز شب کندیم، یه روز مثلا یه کمی یه کاری خوبی انجام دادیم، باید یک فتح الفتوحی اتفاق بیفته، و چون اینطور نمیشه ما عملا بسیاری از این فرصتها، بسیاری از این امکانات رو از دست میدیم. و این یه چیزیست که نیاز داره به تربیت، یعنی دستیابی به صبر، که ان الله مع الصابرین، در مقابل عجله که العجلة من الشیطان. این احتیاج داره به این که انسان خودش رو در واقع آموزش بده، این صبوری رو در خودش ایجاد بکنه، که اگر کرد اون موقع است که آیات و نشانه های صبر و آثار صبر برای او آشکار خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت ظهور، بعد از توضیح ادله حجیت ظهور و اینکه در واقع عمده سیره عقلا است که مورد امضای شارع واقع شده، به این بحث پرداختیم که آیا دلیل حجیت ظهور فقط ظهور لفظی محض رو حجت می کند یا نه ظهور حال معتمد بر لفظ و یا حتی ظهور حال محض رو هم حجت می کند. توضیح دادیم که ارتکاز عقلا و سیره عقلا بر حجیت ظهور است، ولو منشأ اون ظهور حال محض باشه. به همین دلیل ما معتقدیم ظهور حال ولو ظهور حال محض حجته، البته در صورتی که به حد ظهور برسه، همونطور که دیروز توضیح دادیم که گویا گفته شده باشد. اشکالی مطرح شد که رفتار شارع با رفتار عقلا متفاوته. آیا در جایی که رفتار یک گویندهی با رفتار عقلا تفاوت داره، عقلا همون قوانین رو که در گفتگوهای عقلایی هست بر گفتگوهای او تطبیق می کنند؟ در مقام توضیح اشکال گفتیم تفاوت اصلی رفتار شارع با عقلا در اینه که شارع بر قرائن منفصل اعتماد می کنه، در حالی که عقلا چنین نمی کنند. عرض کردم این بحث با رویکردهای متفاوتی مطرح شده. مثلا مرحوم مظفر اینطور سوال کرده که چرا شارع به قرائن منفصل اعتماد کرده در حالی که سیره عقلایی بر این نیست؟ چرا شارع همه مقصود خودش رو در همون آغاز که مثلا یک آیه نازل می شده تمام مقیدات و تمام مخصصات رو ذکر نکرده؟ یکی از حکمت‌هایی که مثلا فرمودن این است که شارع خواسته جایگاه اهل بیت علیهم السلام که مفسران حقیقی قرآنند و عالمان به تأویل قرآنند رو نشون بده که اینها هستند که از مخصصات و مقیدات قرآن با خبرند. ولی ما سوالمون الان این نیست، سوال ما این است که حالا اگر شارع روشش با روش عقلا تفاوت داره، آیا این تفاوت باعث میشه که دیگه عقلا در گفتگوی با شارع قواعد عقلایی خودشون رو کنار بگذارن؟ این سوال خیلی توسعه داره، یعنی اگر ما این رو بپذیریم در تحلیل زبان شرعی کلن روشی که به کار میبریم باید روشی متفاوت باشه با اون چه که عادتاً در سنت اصولی ما هست، چون ما در واقع در تحلیل زبان شرعی به تحلیل زبان عرفی میپردازیم، از این باب که شارع هم به شیوه عرف و به شیوه عقلا سخن میگه. در جواب به این اشکال دو روش یا دو جواب مطرحه. یه جواب صغروی است. در جواب صغروی اصل صغرای اشکال مورد انکار واقع شده. من متوجه نشدم این صدر و ذیل اشکال با هم چه خواهیم شما میخواهی بگید که فرض کن تمام مخصص ها و مقید ها رو پیغمبر بیان کرده بود، خب باز این اشکال پیدا میشد که چرا تو خود قرآن بیان نشده؟ این که فرق نمیکنه، حالا این که مخصص مثلا 5 سال بعد بیاد یا 5 روز بعد بیاد یا 50 سال بعد بیاد که در این جهت فرقی ما هم نداره که. سیره عقلا اینه که همون موقع که حرف میزنن همه چیزشون رو بگن.
به نظر میاد که شاید بخواد بگن که این که شما رفتار عقلا
تفاوت زیادی نداره یا داره؟
تفاوت رفتار شارع با عقلا
خواه
که از شما مدهی هستید به این قضاوت تحمیل کنید، این به خاطر موضوع موجود روایات و آیات رو میبینید مثلا اینجوری عمل کرده. اگر اون روایتی که میگه من حج بود بهتون گفتم به دستون بیرسید و بعد آبود، آیا باز این قضاوت رو میتونستیم بکنیم؟
بله دیگه، مگر اینکه شما اینو بپذیرید، بله مگر اینکه شما اینو بپذیرید که تمام مخصصات و مقیدات در قرآن بوده و حذف شده. اگه اینو بپذیرید نه، اون وقت معناش تحریف قرآن.
قضاوت اثباتی واقعا در قرآن هم نمیدونه، یعنی اگر هم نمیرسید تفاوت
شارع چه فرقی میکرد؟ ببین سوال من متوجه نشدید مثل اینکه من چی عرض کردم. فقط این سوال در صورتی معنادار بود، یعنی این اشکال که قرآن تمام مخصصات و مقیدات رو ذکر میکرد. اگر تمام مخصصات و مقیدات رو ذکر میکرد شما میگفتید که به ما نرسیده، به ما میگفتید که مثلا این علتش اینه، خب معناش هم تحریف قرآنه. ما فرضمون به عدم تحریف قرآنه، مبنای ما اینه، ما میگیم قرآن که چیزی ازش کم و زیاد نشده، همینه. حالا مخصصات و مقیدات شما میگید در لسان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، به ما نرسیده، بعد مثلا توسط امام صادق یا امام باقر بیان شده، خب شده باشه، چه فرقی میکنه؟ منفصل دیگه، عرض کردم منفصل به یه روز انفصال، با یه سال، با یه قرن فرق نمیکنه، از جهت اینکه خلاف سیره عقلایی، عقلا که عادتشون نیست که منفصل صحبت.
من یه آیاتو برای معنی مردم دارن میکنه، هم آیات هم همون رو توضیح میداده، این آیات رو میگه نازم میشدن جدید، هم مورد توضیح داده، بیان میکرده معنای آیات چیه.
خب این معنای آیه چیه؟ بازم که ببینید یعنی شما میگه تمام مخصصات مقیداتش هم میگفته؟ نه، این که شما میگید که قطعا افسانه است، این قطعا افسانه است. اگه اینطوری بود معناش این بود که یه آیه که نازل میشد حضرت یه 30-40 جلسه درس میذاش توضیح میداد اون آیه رو، چون به یک کلمه دو کلمه که نیست که این همه مطلب از ذیل یه آیه و روایاتش در میاد. اگه اینطوری باشه که باید حضرت هر جا که یه آیه نازل میشد یه منبری میذاشت میگو حالا یه هفته دو هفته درس داریم این آیه رو توضیح بدیم، اینطوری که نبوده. نهایتش این بوده که مثلا تطبیقش بر اون مورد یا یه حالا مثلا یه مخصص مقیدی مرتبط به اون مورد بوده. اگر تازه این هم نداریم که حضرت واقعا همه این چیزها رو میگفته همونجا، بله اینو داریم که حالا حضرت تفسیر بعضی از آیات رو برای بعضی ها بیان میکردن، اما اینکه در هنگام نزول همون دقیقه حضرت همه این آیات رو بیان میکردن ما نداریم همچین چیزی، که همه جا همین آیه نازل میشد حضرت شروع میکردن میفرمودن به سب کنید الان مخصص منفصل میشه، برای اینکه منفصل نشه برای مجلس به هم نخوره تکون نخورید من توضیح بدم بقیه جملاتشو. اینجوری که نه، نه اینطوری نه. بله این حالا این هم خواستم عرض کنم، بله انفصال که ما میگیم مقصود انفصال زمانی فقط نیست، انفصال بیانیه، که بالاخره یک متکلم که داره صحبت میکنه وقتی داره صحبت میکنه مثلا فحل همین مثال شاه عباسی میگه اکرم العلماء اگر فساق مورد نظرش نیست میگه الا الفساق منهم، نمیگه اکرم العلماء بعد مثلا صحبتش رو ادامه بده بعد آخرش بگه البته فساق در این مجموعه نیستن. این روش روشی نیست که عادتا عقلا انجام بدن. ببین حالا این نکته حالا بعد توضیح میدیم که این مقصود ما این نیست که حالا شارع کاری هم میکرده که از نظر عقلا یه کار عجیب غریبی بوده، اینجوری هم نیست، نه اینکه شارع یه کارهای عجیب غریب میکرده مثل بعضی از این مدعاها و منبری های ما مزخرفاتی که میگن یه چیزای عجیب غریب که آدم شاخ در میاره، اینجوری نبوده، شارع از این چیزا نمیگفته، یه طوری بوده که عقلا احساس نمیکردن که این یه چیز عجیب و غریبیه، اینطور نبوده. ولی بالاخره اون با سیره عقلایی متفاوت بوده، منفصلاتی وجود داشته و داره. یک اش عرض کردم یه جواب سغروی دادن به این اشکال، گفتن آقا اصلا اینطوری نیست، کی میگه که شارع مثلا منفصلاتش خیلی زیاده و دائم مثلا بر قرائن منفصل تکیه کرده؟ نه، شارع اینطوری نیست که دائم بر قرائن منفصل تکیه کرده باشه، بله بعضی جاها بر قرائن منفصل تکیه کرده. اون برش هم اینطوری نیست که شما میگی، شما هر دو طرفش افراطی هستی، میگی عقلا اصلا قرینه منفصل ندارن، شارع همه جا قرائن منفصل آورده، نه اون اصلا نه این همه جا، و قلام بعضی وقت قرائن منفصل میارن چیزه درسته، اکثرا قرینه منفصل میارن، ولی بعضی وقت قرینه منفصل میارن. اگه اینجوری حرف بزنن همچین چیزی نیست که بهشون بگن آقا این چجور حرف زدنه، نه، ولی عادتا وقتی دارن صحبت میکنن همه مرادشون رو یک جا بیان میکنن، ولی این عادتا بعضی وقت هم این کار نمیکنن، یه حکمتی وجود داره مطلب رو کم کم. حتی اینو ما در بحث های گذشته الان یادم نیست فکر کنم در بحث تعادل و ترجیح به یک مناسبتی گفتیم، گفتیم یه وقتی این رو ما در وقتی میخواییم مقایسه کنیم مثل یک چیزی میمونه، این منفصلات شارع مثل منفصلاتی میمونه که بعضی جاها عقلا دارن و اصلا اینو منفصل هم نمیدونن، مثل اونجایی که مثلا یه استادی داره درس میده. الان ما مثلا چند روز داریم این بحث رو میکنیم که اگر فرض کنید در فقه اگر نایب هنوز عملش رو کامل انجام نداده، آیا ذمه منو به ان بری میشه یا نه؟ خب ما همینطوری تیکه تیکه داریم آراء رو ذکر میکنیم، روایات رو ذکر میکنیم، جمع بین روایات رو خب ما مثلا در 10 روز 20 جلسه یه مطلب رو کم کم تیکه تیکه میگیم. هیچکی هم نمیگه آقا خب حرف تو هم روز اول بگو دیگه، چون اینقدر چشش میدی. خب ما باید مطلب رو توضیح بدیم، برای ابعادش رو روشن کنیم تا نتیجه بگیریم. هیچ کس این احساس رو نمی کنه که آقا این حرفش رو داره از سنت عقلایی خارج شده، مطلبی رو که میخواد بگه یک جا تو یک جلسه بیان نمی کنه، هی تکه تکه. خب طبیعیه، عقلا تمام این رو در یک بحثی فکر میکنم در بحث تعادل تراجی الان یادم نیست که ما این بحث رو گفتیم، گفتیم عقلا تمام این منفصلات رو به منزله متصل میدونن، یعنی کل یک مبحث رو به عنوان این میدونن که یه مطلب داره بیان میشه. همون چی که حالا مثلا موقع تنظیم جزوه جناب آقای عابدی خودش انجام میده دیگه، میگه کل اون بحثی رو که مثلا تو یک موضوع شده از اول تا آخرش رو با هم دیگه نگاه میکنه. بعد جایی مثلا یه مطلبی جلسه دهم گفتیم که توضیح مطلبی است که جلسه اول گفتیم. خب ایشون برمی‌داره اینا رو یه مقدار برای اینکه تو جزوه ساده‌تر بشه به هم دیگه نزدیک میکنه، جابجا میکنه. ولی کسی اشکال نمیکنه که آقا این چه روش درس دادنه، چرا خب اون توضیح روز اول شما نگفتی؟ این عادیه. بنابراین اصلا اشکال سقروی میکنیم، میگیم آقا کی گفته روش شارع با روش عقلا متفاوته، طوری که عقلا احساس کنن اصلا این مثل ما حرف نمیزنه، اینطوری نیست. اصلا عقلا چنین احساسی رو در قبال شارع نداشتن که آقا این اصلا مثل ما حرف نمیزنه، که این یه جور دیگه حرف میزنه، این یه طور دیگه از روشش، یه طور دیگه، اینطور نبوده. درسته عادتا عقلا قرائن رو متصل میارن ولی بعض وقتا منفصل میارن. درسته شارع قرائن منفصل داره، اما اینطوری نیست که همش منفصل باشه. و عرض کردم بعضی جاهاست ظاهرا منفصله اما از نظر عقلا به حکم متصله، همچنان که به عکسش هم گاهی میشه، یعنی ظاهرا متصله ولی از نظر عقلا به حکم منفصله. بنابراین حکم به ظاهر که نمیشه که عقلا مثلا اگر این فهمو پیدا کنن که بالاخره یه مطلبی آمده که این مطلب در گذر زمان داره ابعادش مثل یک درس توضیح داده میشه، اینا اینو به منزله متصل میدونن که در جای خودش در بحث خودش هم باز اونجا هم تو بحث جمع عرفی این بحث گفته شده که تو تعادل تراجی به مناسبت جمع عرفی ما این بحث رو گفتیم. بنابراین اشکال سقروی کردن، گفته آقا کی میگه اصلا حرفا رو شما میزنی که شارع کلن روشش با عقلا فرق داره و یه جور دیگه حرف میزنی. آقای سعد رضوان الله علیه این جواب رو میپذیرن، فهمان درسته شارع روشش با عقلا متفاوت نیست در حدی که عقلا او رو از دائره گفتگوی عقلایی خارج بدونن. بله یه تفاوت‌هایی داره ولی این مقدار تفاوت تو مجموعه فرهنگ عقلایی قابل قبوله. مثل تفاوت‌هایی که مثلا روش بیان یک نویسنده با یه نویسنده دیگه داره، هر نویسنده‌ای برای خودش یه سبکی داره، اما اون سبک اون نویسنده باعث نمیشه که اون نویسنده کلن از متن گفتگوی عقلایی کنار بذارنش، بگم نه آقای اصلا مثل ما حرف نمیزنی، اینطوری نیست. میگن خب الان این برای خودش یه سبکایی داره، یه روشهایی داره، یه ویژگیایی هم داره، ولی تو مجموعه در واقع روشهای عقلایی قرار میگیره. این یک جوابه. یه جواب کبروی هم دادن، گفتن آقا به فرض قبول که حالا شارع فرق داره روشش با روش عقلا و مثلا شارع منفصلاتش زیادتر از منفصلاتیش که عادتا عقلا دارن، عقلا انقدر منفصل عمل نمی کنن، ندارن، درست، ولی عقلا سخن شارع رو علی رغم این تفاوت‌ها در متن روش های عقلایی خودشون تحلیل میکردن. چطور؟ میگیم وقتی نگاه میکنیم به سنت اصحاب، کسانی که مخاطبان اولیه این خطابات هستن، میبینیم اینا وقتی یه مطلقی میامد به اطلاقش عکس میگردن، یه عامی میامد به عمومش عکس میگردن، بعدش هم یه مقیدی میامد یا یه مخصصی میامد زجه و ناله نمیزدن که چرا از اول نگفتید مخصصو. ما نداریم یه جایی که مثلا شارع یه مقیدی میاره برای یک عامی، برای یک مطلقی، یا یه مخصصی میاره برای یک عامی، مثلا راوی یه دفعه بگه خب چرا از اول نگفتین شما. ما یه مورد هم نداریم. و اینکه خب میدونید روات گاهی وقتا یک اشکالاتی میکردن تو مثلا به بعضی از جهات، ولی ما نداریم همچین چیزی رو که یه راوی، خب اینا روات که چیز نبودن، غیر متعارف که نبودن، آدمایی بودن تو همین متن تخاطب عقلایی، حالا چه اونایشون که مثلا مثل زراره و محمد ابن مسلم اهل علم بودن، چه اونایشون که اکثرا مثلا اهل علم هم نبودن، اینا آدمای معمولی عادی کوچه بازار بودن، شخام بودن و چه میدونم قصاب بودن و نمیدونم نخاس بودن، برده فروش بودن، آدمای معمولی بودن. خب اینا هیچ وقت نیومدن اعتراض کنن که آقا این چه جورشه، پدر شما عام میگه شما مقید مخصص رو ذکر میکنی، قرآن عام میگه شما مخصص ذکر میکنی. هیچ کسی این اعتراض نکرده. معلوم میشه ولو شارع مخصصات و مقیدات منفصل داشته باشه، حالا مثلا بیش از اون مقداری که متعارف در بین عقلا، اما برخوردی که با کلام شارع میشده از سوی همونایی که مخاطبان اولیه این کلام بودن، با اونا به همین ارتکازات و عقلاییشون هم این کلام رو تحلیل میکردن، اونا که مثل ما مثلا حالا به عنوان یک بحث علمی و تحلیلی که بهش نگاه نمی‌کردن، همونجوری امام یه چیزی می‌فرمود اونا همون چیزی که می‌فهمیدن عمل می‌کردن، همین ارتکاز عقلاییشون. خب هیچ وقت نیومدن اعتراض کنن که آقا این چه وضعشه، چرا مخصص منفصل، چرا مقید منفصل. معلوم می‌شده که این رو خلاف سنت‌های خودشون نمی‌دیدن، کلام امام رو، کلام شارع رو، حالا اعم از کلام معصوم علیه السلام یا کلام قرآن، حجت میدونستن و به روش های عقلایی که حالا در بحث خودش باز هم بیشتر بهش میپردازیم عمل میکردن، که یک عامی به عمومش عمل میکردن تا وقتی یک مخصصی میامد، یک اطلاقی به اطلاقش عمل میکردن تا وقتی مقیدی میامد، و احساس هم نمیکردن که این روش بیانی، حالا اون یه بحثی است که در ناحیه ثبوتی وجود داره، یه بحثی در ناحیه اثباتی، بحث زبان بحث اثباتیه، در ناحیه زبان احساس نمی کردن که این کار غیر عقلاییه، در ناحیه ثبوتی هم که خب ما بحث تدرج در بیان احکام رو داریم دیگه، این به عنوان یه بحث واقعیه دیگه که شارع تمام احکام رو یک جا همون روز اول نیامد بگه، گفت که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، گفت معلوم نمیشه که این لا اله الا الله چقدر خرج داره، که گفت فرمود بگید لا اله الا الله تفلحوا، نمیدونستم لا اله الا الله، بعد بگید نماز صبح بخون، ظهر بخون، شب بخون، روزه بگیر، حج برو، زکات بده، خمس بده، این حرامه، این واجب، نمیدونستن که این همه اینا، اون قولوا لا اله الا الله همه اینا رو باید انجام داد. اگه قرار بود که پیغمبر بفرماد قولوا لا اله الا الله و عملوا به هذه الرساله العمليه و تفلحوا، گفتم بره بابا حال داری تو هم، ما همینجوریش با یک قولوا لا اله الا الله نمیامدن، حال بگه آقا تمام اینم عمل کن، اینا همه حرام، اینا واجب، او اینجور. برای همین مثلا بعضی از احکام مثل شراب، حرمت شراب بعدن بیان شد، چون اینا اهل شراب خوردن بودن، اگه روز اول مثلا به اینا میگفتن، یه داستانی داره، میگن که یکی آمد بره پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمون بشه، اون شیاطینی که همیشه مراقب بودن که کسی نره دور و بر پیغمبر، هی میگفتن این ساحره ها، برید یه چیزایی میگه شما رو سحر میکنه، اگه خواستید برید گوشاتونو بگیرید، هم مثل همین تبلیغاتی که الان این ائمه کفر الان در زمان ما همین اصحاب رسانه هستن دیگه، که دائم دارن تو کله مردم میکنن که آقا اسلام خطرناکه، اسلام یه چیز وحشتناکیه، اینا اصلا آدم خورن، اصلا اینا یه چیزای عجیب غریبن، مراقب باشید، کنار اینو میشینی اینو یه دفعه دیدی حمله کردن مثلا گازت گرفتن با یه وحشت، این شوخی نیست واقعا، اینا اینقدر دائم این کارو میکنن در غرب که بعضیات تا مثلا میبینن یه مسلمونو میترسن، مثل که مثلا یه شیری یه ببری دیدن که الان خب آرومه ولی هر لحظه ای ممکنه یه حمله ای بکنه اینو میترسن. خب اونام زمان پیغمبر اینطوری بود، طرف آمد بره هی اینا بهش گفتن آره اینطوری، گفت اب نداره اینطوری، دیدن نه این هیچ چیز به هیچ صراطی مستقیم نیست، گفتن این میگه که شراب نباید خورد، اون خیلی اهل شراب بود، گفت ای جدا، گفتن آره، گفت پس ولش کن دیگه، پس اگه اینطوری این یکیو دیگه نمیشه، بقیه‌اشو میشه حالا یک کاریش کنه، این یکیو نمیشه. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خداوند تبارک و تعالی احکام رو تدریجا بیان کرده، بنابراین یه بحث ثبوتی تدرج احکام اون الان فعلا مورد نظر ما نیست، تدریج بوده در بیان احکام، اما بحث اثباتی الان داریم. سوال این بود گم نشه که آیا روش شارع با روش عقلا اونقدر متفاوت هست که عقلا اصلا رفتارهای شارع رو رفتارهای عقلایی در حوزه بیان ندانند؟ جواب سقروی این بود که نه اصلا اینطوری نیست. جواب کبروی اینه که حتی اگر تفاوت داشته باشه، ما وقتی به سیره صحابه، سیره اصحاب مراجعه میکنیم، مخاطبان اولیه این کلمات رو میبینیم، میبینیم اینها برخوردشون با این کلام برخوردی بوده که با سایر کلمات عقلایی داشتن، و شارع هم نیامده بهشون بگه آه من فرق دارم، آه با من مثل بقیه رفتار نکنی، شارع هم نیامده اینا رو تقطعه کنه، همون روشی که اونا داشتن شارع هم تایید کرده به سکوت خودش یا حتی به تصریح خودش در بعضی موارد تایید کرده. بنابراین ولو مخصصات منفصل، مقیدات منفصل در بیان شارع وجود داشته باشه، این باعث نمی شود که کلام شارع به اصطلاح از متن تحلیل عقلایی در بیان در زبان خارج بشه. خب این بحث هم تمام. بعد از بحث این شبهه در واقع و بحث دامنه ظهور که قبلا گفتیم، ما یه بحثی داریم راجع به مراتب ظهور، که حالا ظهور غیر از اون بحث دامنه که ظهور لفظی داریم، ظهور حال معتمد بر لفظ داریم، ظهور حالی محض داریم، خود ظهور لفظی دیروز اشاره کردم شد ضعیف و قوی داره، ظهور مثلا حال معتمد بر لفظ ضعیف و قوی داره، ظهور حال ضعیف و قوی داره، یعنی همش ظهوره، ولی ظهور خودش یه امر مشکک، اینطوری نیست که تمام ظهورات در یک سطح باشن، با هم تفاوت دارن. آیا دلیل حجیت ظهور تمام مراتب ظهور رو میگیره یا نه بعضی از مراتب ظهور حجتن، ظهوراتی که ضعیفن که حالا اونی که محل بحثه قدر متیقن که ظهورات قویست، ظهوراتی که ضعیفن اینا حجت نیستن، که ادعا شده اینا حجت نیستن به دلیل اینکه رادع داریم، مثلا روایاتی داریم که تمسک به ظهورات ضعیف رو رد میکنه، ولو ظهور لفظی باشه. خب اگر ظهور لفظی ضعیف رد شده، به طریق اولا ظهور حال معتمد بر لفظ یا ظهور حال محض ضعیف رد شده، که حالا این روایات رو توضیح میدیم ببینیم آیا راده هستن، روایات نهی از تفسیر به رأی در مورد قرآن و روایات نهی از قیاس، که توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.